أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که بعد از طواف و قبل از نماز طواف شک میکنه که آیا متطهر بودم یا محدث بودم در هنگام طواف. فرمودن که طبق قاعده فراق میگه طوافم صحیح بود و برای نماز طواف تحصیل طهارت میکنه. فرعی در اینجا مطرح شده و اون اینه که اگر این شخص حالت سابقه اش جنابت باشه، بعد از طواف شک کرد خدایا ما غسل جنابت کردیم، جوانیست محتلم شده بوده شب گذشته، میگه که من نمیدونم غسل جنابت کردم اومدم طواف یا نه، یادم رفت غسل جنابت بکنم. خب آقایون معمولا فرمودن که بنا علی انه اغتسل من الجنابه، طوافش صحیح است، ولیکن تصحیح طواف به این معنا نیست که برای اعمال آینده نیاز به غسل ندارد. نخیر، قاعده فراق اصل مصحح حیثی است، فقط برای تصحیح اعمال گذشته جاری می شود. برای نماز طواف باید برود و غسل جنابت بکند. اینجا آقای خویی فرموده ما متوجه یک نکته ای شدیم که لم ارمن تنبه الیها، ولی ایشون لم یره من تنبه الیها. هست در بین بزرگان، در تعلیقه عروه هم هست، مثل مرحوم سید عبدالهادی شیرازی، این محقق بزرگ، ایشون در تعلیقه عروه در بحث غسل جنابت ملتفت این نکته ای که آقای خویی می‌فرمایند بوده. اون نکته چیه؟ اون نکته اینه، می‌فرمایند که اگر در همین بحث طواف مثال بزنیم، اگر این آقا بعد از طواف و قبل از نماز طواف محدث به حدث اصغر نشه، خب میره غسل جنابت میکنه، میاد نماز طوافش رو میخونه. اما خدا نیاره اون روز رو که یک حدث اصغر اختیاری یا غیر اختیاری از او صادر بشه، دنیا کن فیکون میشه. چطور؟ علم اجمالی حاصل میشه برش، میگه که اگر من غسل نکرده بودم قبل از طواف، بر من واجب است اعاده طواف مع الغسل، و اگر غسل کرده بودم قبل از طواف، الان بر من واجب است وضوء برای نماز طواف. این غسل احتیاطی فی علم الله دیگر غسل جنابت نیست، و غسل جنابت وقتی نبود مغنی از وضوع نیست. پس من علم اجمالی دارم، یا قبل از طواف غسل نکردم پس طوافم باطل است و یجب علی اعادته، یا قبل از طواف غسل کردم پس استصحاب بقاء جنابت که میگه برو غسل جنابت بکن، بیا بدون احتیاج به وضوء نماز طوافت را بخون. این عدم احتیاج به وضوء خلاف واقع است، چون اگر من قبل از طواف غسل کرده باشم این غسل بعد از طواف من لغو است فی علم الله، مغنی از وضوء نیست، بر من واجب است بعد از این حدث اصغر وضوء بگیرم برای نماز طواف. این منشأ میشه که علم اجمالی پیدا کنم که من با جریان اون قاعده فراغ در نماز در طواف و جریان استصحاب بقاء جنابت که میگوید لا تحتاج الى ذم الوضوء الى غسل الجنابه، من علم اجمالی دارم که یکی از این دو اصل دارد مرا به خلاف تکلیف واقعی می اندازد، چون یا من غسل نکردم قبل از طواف پس این قاعده فراق داره دروغ میگه که میگه توافق صحیح ولا قد اغتسلت قبل توافق، یا اگر قبل از طواف غسل کردم پس این استصحاب بقاء جنابت که میگه که اغتسل لثلاث طواف ولا حاجت الى الوضوء غسل الجنابت لیس معه وضوء، این استصحابه که میگه لا حاجت معه الى الوضوء داره خلاف واقع میگه. خب این نتیجه میشه که تعارضا تساقطا، ترخیص در مخالفت عملیه لازم میاد، ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی لازم میاد، این منشأ تعارض اصول میشه در اطراف علم اجمالی، احتیاطاً باید برم غسل بکنم، طوافم رو اعاده کنم، نیازی به وضو نیست اون وقت، ولی برای نماز طواف حتماً وضو هم باید بگیرم از باب احتیاط. این محصل فرمایش مرحوم آقای خوی که عرض کردم مرحوم آصف عبدالعادی شیرازی هم در بحث غسل جنابت در مثال نماز این رو مطرح میکنه. در این بحث اشکالاتی هست که باید مطرح کنیم. بله دیگه، در نماز هم همین شبیه همین پیش میاد. عرض میکنم اشکال اول چون مختصر و مفید هست سریع بگم بعد ببینیم جوابی دارد یا ندارد. اشکال اول مفت و مفید و مختصره. میگه آقا آقای خویی، آقای آصف عبدالهادی شیرازی، شما علم اجمالی دارید، ما گناهمون چیه؟ ما که علم اجمالی نداشتیم، خواص فضلن عن العوام همچو علم اجمالی ندارن، مگر شما واجبه براتون که علم اجمالی خودتون رو منتقل کنید به مردم، مردم رو دچار مشکل بکنید؟ تا علم اجمالی رو منتقلم نکنید به مردم موضوع وجوب احتیاط برای مردم محقق نمیشه. خب مردم علم اجمالی ندارن، شما به مردم میگید باید احتیاط کنید، برای کسی استصحاب و قاعده فراق تعارض دارد که علم اجمالی داشته باشد. ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی قبیح است که بیاید شارع شخصی را که علم اجمالی دارد بگوید تو مرخصی در ارتکاب اطراف علم اجمالی، شما علم اجمالی دارید که یکی از این دو آب نجس است، شما را ترخیص بدن در شرب این دو آب قبیح است. اما من که علم اجمالی ندارم، من احتمال میدم هر دو این آب ها پاک باشند، ترخیص من در ارتکاب این دو آب که قبیح نیست. چی میگه؟ این مکلف بعد از حدث اصغر اصلا ملتفت نیست به این مطالب که علم اجمالی پیدا کنه. آقای سیستانی فرمودن که ما با بعضی از اعلام این اشکال رو که مطرح میکردیم که خواص همچون علم اجمالی ندارن فضلا عن العوام، شما چطور فتوا میدید بر اساس این علم اجمالی خودتون؟ به وجوب احتیاط، موضوع وجوب احتیاط علم اجمالی است، مردم که علم اجمالی ندارن. میفرمودن که بعض الاعلام که اسمشونو نخواستن ببرن، فرمودن این اشکال اشکال فنی است، اشکال خوبی است. نه، مقلد یعنی میخواید بگید این اشکال خیلی جا هست. خب باش، هر کجا مراجع اعظم و علمای اعلام بر اساس علم اجمالی خودشون فتوا بدن به وجوب احتیاط، همین اشکال هست. آقا شما علم اجمالی دارید، به ما چه گناهی کردیم؟ گفتن حضرت امام با مرحوم حاج مرتضی حائری حالا در سفر بودن، کجا شب با هم بودن، امام خب نماز شبش با گریه و اینا، آقای حاج مرتضی حائری میخواست بخوابه، گفته بود سید تو گناه کردی ای داری گریه میکنی، ما چه گناهی کردی نمیذاری بخوابی؟ حالا البته از باب مزاح فرموده بودن. خب ما حرفمون اینه آی خویی شما علم اجمالی داری، با چه گناهی کردیم؟ نمیخواد ببینید کلام دیگه. چرا میگید شما؟ اولا چرا میگید نه من تفضلا میگم، خیلی تفضل میکنم میگم. خب پس باید قید بزنید، پس باید تو رسالتون بنویسید اذا احدث بالاصغر یحصل له العلم الاجمالی به انه اما یجب علیه عادت التواف او یجب علیه ذم الوضوء الی الغسل لصلاه التواف فیجب علیه الاحتیاط. اول علم اجمالی رو درست کنید برای مردم، بعد بگید حالا بر شما احتیاط واجب است. همین جوری که نمیشه که بگید یجب علیکم الاحتیاط. بنا بود این اشکال مختصر باشه نه مفصل. حالا اجازه بدید. بله جا نمیفته. بله اگر حدث اصغر سر نزده باشه که روشنه، غسل میکنه میاد نماز طوافش رو میخونه. چرا؟ برای اینکه اگه حدث اصغر سر نزده باشه یا غسل قبلیش باقیه مغنی از وضوعه، یا اگر غسل نکرده این غسل جدید مغنی از وضوعه. خب بعد از حدث اصغر میگیم که شما غسل بکن و وضو بگیر و نماز طواف بخوان، چون میدونیم آقا علم اجمالی ندارد. نه وضو بگیره چون محدث بعد از اصغر شد، اون از باب علم اجمالی نیست، اون از باب این است که محدث بعد از اصغر است. بله نه خب ببینید کلام در اینه، اگر علم اجمالی این آقا ندارد ما میگیم شما قاعده فراغ دارید، به قول شما استتاب بقای جنابت هم میگه نیازی به وضو نیست، اونم هست. ما وقتی این آقا علم اجمالی ندارن هر دو عصد در حق جاریست. مگر قائل بشید به مسلک نیابت، بگید آقا مجتهد نائب است از عوام فی کل شی، علم اجمالی مجتهد یکفی برای اینکه وجوب احتیاط در حق همه عوام که مقلد او هستن محقق بشه. چون علم اجمالی مجتهد تنزیل شده منزله علم اجمالی خود عوام. چطور اگر عوام علم اجمالی داشتن موضوع برای وجوب احتیاط بود، علم اجمالی مجتهد هم موضوع است برای وجوب احتیاط عوام. خب مسلک نیابت رو که شما قبول ندارید، این اشکال رو فنی جواب بدید. خب حالا اجازه بدید ببینیم این اشکال اختصاص با آقای سیستانی هم نداره، ظاهرا آقای زنجانی هم همچون اشکالی در ذهنشون هست که وقتی ما علم اجمالی داریم چرا این علم اجمالیمون رو موضوع وجوب احتیاط برای مردم قرار بدیم. گاهی مراجع میگن یا اون مسئله، یعنی یا در اون مسئله تکلیف هست واقعا، یا فلان مسئله واجبه یا اون مسئله دیگر واجبه. خب بابا شما علم اجمالی دارید چرا به مردم میگید یجب علیکم الاحتیاط؟ خب مردم براعت دارن. مثل این مونه که مجتهد نسبت به واجد علمنی فی صوب مشترک علم اجمالی داره، یکی از اینا برشون غسل واجب است، ولی همه مراجع تو اون مسئله عادت کردن میگن آقا شما هیچ کنون لازم نیست به غسل کنید، چون هم شما براعت داری هم این آقا براعت داره. چرا اونجا نمیگید که این فتوای مجتهد خلاف ما انزل اللهه؟ نه خلاف ما انزل الله نیست، چون این آقا موضوع برای استتاب عدم جنابته و براعت از غسل، اون آقای دیگر هم موضوع برای استتاب عدم جنابت و بقای و استتاب عدم جنابت و عدم و براعت از غسل، فتوا داریم میدیم به حکم ظاهری. مجتهد دلیل رو از کسی منصرف میداند که علم اجمالی دارد به خلاف این عوام که علم اجمالی به خلاف ندارن. حالا این اشکال ممکن نخواستیم بگیم این اشکال 100% درسته، اما اشکال قویه. تقلید طولی به این است که اول این عامی رو عالم اجمالی بکنیم، ولو با این فتوای این مجتهد بشود عالم اجمالی، بعد موضوع بشه برای وجوب احتیاط. کلام دهید که آقایون این کار رو میکنن یا همینجوری میگن یجب علیکم الاحتیاط، یجب علیکم الجمع بین اعادت التواف و الوضوء لصلاة التواف مع الغسل. اگر بیان بکنه علم اجمالی را خوبه او. حالا با قول ایشون برای چی مردم به درد سر بندازیم، حالا اونم یه بحث دیگریست. کدوم؟ حالا اون بحث اون پروندهش جداست، اون پروندهش جداست، حالا اونو وارد اون بحث نشیم. تقلید طولی عرض میکنم درست کنید اینجا علم اجمالی مقلدین را، حالا یکی از جوابها همینه که شما اشاره میکنید. حالا فعلا این اشکال آقای سیستانی و لعله اشکال آقای زنجانی هم هست. اشکال دوم، اشکال بله نیابت دلیل نداره، هیچ اشکالی نداره، فقط بی دلیله. هیچ دلیلی برای اینکه مجتهد نائب است از عوام ما نداره. اتفاقا در سیر و قلا اصلا از نیابت خبری نیست، کارشناسیه. نه کارشناسی نیابت. معنیش این است که مجتهد یقین خودش را یقین مقلدین ببیند، علم اجمالی خودش را علم اجمالی مقلدین ببیند، خودش رو واحد که الف ببینه، بگه من الف پیدا کردم یعنی همه مقلدین الف پیدا کردن. خب این کارشناسی نشد که، این یه تعبد خاص دلیل میخواد. اشکال دوم، اشکال مرحوم استاد فرمودن که جناب آقای خویی، آقا از جمع از جریان اصول در اطراف در این مسئله مخالفت قطعیه اجمالیه لازم نمیاد. چرا؟ برای اینکه این عامی که مبتلا شد به این مسئله اگر توافش رو اعاده نکنه، وضو هم نگیره برای نماز تواف، فقط غسل کنه بیاد نماز تواف بخونه، به حضرت عباس این نماز توافش باطله تفصیلا. چرا؟ برای اینکه این نماز تواف یا بعد از تواف باطل بوده اگر غسل جنابت نکرده قبل از تواف، یا وظیفش این بوده که برای نماز تواف وضو بگیره، اگر فی علم الله قبل از تواف غسل کرده بوده و این غسل بعدی غسل لغوی بوده، غسل احتیاطی بوده که واقعا امر نداشته، پس باید وضو میگرفته برای نماز تواف، پس نماز توافش خلل دارد تفصیلا باطل است. خب اصول عملیه که نمیاد چیزی رو که علم تفصیلی به بطلانش داریم او رو تصحیح کنه، ولی قاعده فراغ نسبت به تواف علم تفصیلی به بطلان تواف که نداریم جاری میشه. قاعده فراغ، قاعده فراغ در تواف مشکلی ندارد، اما بخواهد این مکلف وضو نگیرد برای نماز تواف، علم تفصیلی پیدا می کند که این نماز تواف باطل است، چون یا توافش باطل بود یا اگر تواف صحیح بود این آقا محدث به اصغر شد و نیاز به وضو پیدا کرد، چرا وضو نگره؟ ولذا ایشون میفرماد تجری قاعده الفراغ فی التواف بلا معارض. این اشکال استاد به عبارت آقای خویی وارده، چون آقای خویی فرموده که در نماز تواف جریان اصول، جریان قاعده فراغ در تواف و استصحاب بقای جنابت، میگه لا تحتاج الى وضوء، جریان این دو اصل موجب مخالفت قطعیه میشه در نماز تواف، چون ما علم تفصیلی پیدا میکنیم که نماز تواف باطل است. اینجا تصریح نکرده به این مطلب ها، ولی در بحث نماز ظهر و عصر به این مطلب تصریح کرده، فرموده که چون نماز عصر مترتبه بر ظهر دیگه، ما اگر بعد از نماز ظهر شک کنیم که غسل جنابت کرده بودیم یا نه، آقای خویی فرموده که خب اگر محدث به اصغر شد این مکلف باید احتیاطاً غسل کنه، نماز ظهرش رو اعاده کنه و وضو هم بگیره برای اتیان نماز عصر. چرا؟ برای اینکه قاعده فراغ در نماز ظهر با این استصحاب بقای جنابتی که به لحاظ این اثر که میگه لا تحتاج الى وضوء تعارضا تساقطا، چرا تعارضا؟ اونجا میگه چون موجب مخالفت قطعیه میشه و ما قطع پیدا میکنیم که این نماز عصرمون باطل است، یا به خاطر اینکه بی وضوء خوندیم یا به خاطر اینکه نماز ظهرمون بی غسل بوده. خب حق داره آقای تبریزی به ایشون اشکال کنه که آقا علم تفصیلی به بطلان یک عمل که نمیشه ملاک معارضه اصول. چرا؟ برای که معارضه اصول یعنی مقتضی دارند برای جریان، اما جمع بین الاصلین مخالف حکم عقل است، چون مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است. اما اگر نه، یک عملی است که من علم تفصیلی پیدا کردم به بطلان او، اصلا اصول که موضوعشون شکه، میگن آقا ما اصلا از ما توقع نداشته باشید که مقتضی داشته باشیم که بخوایم این عمل رو تصحیح کنیم. اصلا قاعده فراق و استصحاب بقای جنابت که میگه لا تحتاج الى وضوء بعد هذا الغسل، اصلا اینها جرأت ندارن، مقتضی ندارن که بخوان بگن که این نماز طواف معلوم البطلان رو میخواییم تصحیح کنیم، چون علم داریم به بطلان. پس اشکال به آی خویی وارده، اما توقع از استاد این نبود که فقط اشکال بکنن به آی خویی. خب جناب استاد جایگزین داره این، اولا جایگزین داره این نماز طواف، چرا فقط نماز طواف رو مطرح کنیم؟ برای معارضه ما کافیست یک عمل دیگری رو غیر از این نماز طواف، مثلا نماز قضا. میگیم ما علم اجمالی داریم یا اعاده طواف لازم است اگر قبل از طواف غسل جنابت نکرده بودیم، و یا حالا که غسل احتیاطی میکنیم بدون وضو نمیتونیم نماز قضا بخونیم، بدون وضو نمیتونیم نماز مستحب بخونیم، بدون وضو نمیتونیم نمازی که در آینده وقتش میرسد بخونیم، بدون وضو نمیتونیم دست به قرآن بزنیم. اونا رو مطرح میکنیم، چرا فقط میچسبید به نماز طواف؟ اون این میشه ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی، چون لازم نیست که این عمل مترتب را طرف علم اجمالی قرار بدیم، یک عملی رو جایگزین این عمل مترتب میکنیم که عرض میشود خدمتتون که عمل غیر مترتب است. پس اون قاعده فراق در طواف ساقط میشه بالمعارضه. اما اگه شما زرنگ باشید، کار کرده باشید تو این فروع علم اجمالی، به من یه اشکالی میکنید. حالا نه چی؟ چرا؟ چرا؟ نه امکان این که حدث صادر بشه که این که علم اجمالی درست نمی کنه که. اگر محدث بعد قرن نباشه که این مشکلی نیست که بالاخره. حدث ازش ساقط نشه که یقین داره نیاز به وضو نداره. آقا باید این مثل بمونه که شما حالا اجازه بدید حالا این فرمای شما بمونه، خیلی مطالب چی نشه زیاد نشه. اشکالی که شما میتونید به من بکنید اینه که بگید آقا قبول، قاعده فراق در طواف ساقط شد بالمعارضه، طواف رو عاده میکنیم با غسل به خاطر قاعده اشتغال، ولی ثابت نمیکنه برای نماز طواف باید وضو بگیریم. برای نماز طواف وضو بگیریم اونو ثابت نمیکنه. فقط این جایگزین کردن اعمال غیر مترتبه به جای این نماز طواف، اون قاعده فراق در طواف رو بیچاره کرد، برای او دشمن دشمن فرضی درست کردید و از دشمن فرضی هر شود که آسیب دید. اومدید به جای نماز طواف نماز قضا، کسی که نماز قضا دارد، نماز مستحب، نماز ادائیه آینده و امثال داری رو گذاشتید. قاعده فراغ در طواف مشکل پیدا کرد، اما استثناء وقای جنابتی که میگه لا تحتاج و الا ذم الوضوء نسبت به نماز طواف، طرف معارضه او چیه؟ اون طرف معارضه برای اون پیدا نکردید. قاعده فراغ در طواف معارضش چی شد؟ معارضش این شد که ما اگر ما علم اجمالی پیدا میکنیم، یا توافمون رو باید عاده کنیم، یا این که میریم غسل میکنیم و این غسل میگه استصحاب، میگه این غسل نیاز به وضو ندارد، بعد از اون دیگه نمیتونیم نماز قضا بخونیم، نمیتونیم بعد از اون نماز آینده رو بخونیم. اون میشه طرف معارضه قاعده فراغ در طواف. قاعده فراغ در طواف تعارض میکنه و تساقط میکنه. استصحاب بقاء جنابتی که میگه تو احتیاج به وضو نداری برای نماز قضا، برای نماز مستحب، برای نمازهای آینده، اما برای این نماز طواف شما نیاز به وضو نداری، معارضه او چیه؟ فرض اینه نماز طواف از طرفیت معارضه خارج شد. چرا؟ برای اینکه گفتن ما اگر اگر اعاده نکنیم طواف را و وضوع هم نگیریم برای نماز طواف، یقین تفصیلی پیدا میکنیم به بطلان نماز طواف. پس نماز طواف از طرفیت علم اجمالی خارجه. اینجور اشکال این بود دیگه، اشکال استاد این بود. جواب ما چی شد؟ گفتیم آقا نماز طواف را حذف بکن، به جاش بذار نماز قضا. علم اجمالی داریم یا اعاده طوافمون واجبه چون بدون غسل انجام دادیم، یا این است که الان اگه غسل بکنیم و وضو نگیریم نماز قضامون باطل میشه اگه بخوایم نماز قضا بخونیم. خب نماز مستحبمون باطل میشه اگر بخوایم بدون وضو نماز مستحب بخونیم. خب طرف علم اجمالی رو چی قرار دادیم؟ یکی قاعده فراغ در طواف، یکی هم استصحاب بقای جنابت که میگه احتیاج به وضو نداری، اما نه نسبت به نماز طواف، اون که طرف علم تفصیلی بود، نسبت به نمازهای دیگر، نسبت به نماز قضا، نماز مستحب، نمازهای آینده، مست کتابت قرآن. خب اینا طرف معارضن، اما عدم حاجت الی ذم الوضوء برای نماز طواف، اون که طرف معارضه نشد اونو چه کار میکنید؟ ولذا این جواب ما این اشکار رو داره. حل مطلب نتیجه اینه که با این بیان استصحاب بقاء جنابت که میگه برای نماز طواف لازم نیست وضو بگیری، فعلا معارض نداره. قاعده فراغ معارض پیدا کرد. خب بابا من غسل میکنم، هم طوافم رو عاده میکنم، هم بدون اینکه دو مرتبه وضو بگیرم نماز طواف میخونم. چرا میگید برای نماز طواف وضو هم باید بگیری؟ حرف اینه، اینو باید ثابت کنی که اصل بقاء جنابت که میگه احتیاج به ذم وضو نیست برای نماز طواف، اینو باید از کار باید بندازید. اینو چجوری میخواید از کار بندازید؟ چی؟ بابا اون که گفتم اعاده کنه طواف رو با غسل، قاعده فراغ او تعارض کرد. اعاده کنه، کی میگه برای نماز طواف باید وضو بگیره؟ یه غسل میکنه، یه غسل میکنه، نماز طواف رو اعاده میکنه، طواف رو اعاده میکنه، با همونم نماز طواف بخونه، کی میگه باید وضو بگیره؟ استصحاب بقای جنابت که میگفت لا حاجت الى الوضوء انحلالیه، اونی که معارضه کرد اینه که لا حاجت الى الوضوء به نسبت الى صلات القضا، او معارضه کرد، به نسبت الى صلات مندوبه معارضه کرد، به نسبت الى صلات العاصیه معارضه کرد، اما لا حاجت الى الوضوء به نسبت الى صلات طواف. خوی اگه بنامون معارضه بکنه که ما احتیاج به جایگزین نداشتیم، که اینکه نیاز به جایگزین پیدا کردیم برای اینکه اشکال آیه تبریزی رو فعلا نتونستیم جواب بدیم، که میگفت علم تفصیلی داریم، اگر بخواهیم غسل، اگر بخواهیم طواف رو عاده نکنیم، وضو هم نگیریم، فقط غسل کنیم و نماز طواف رو بخونیم، علم تفصیلی به بطلان نماز طواف پیدا میکنیم و این نمیتونه طرف معارضه بشه. اگر برام بود این بتونه طرف معارضه بشه که دیگه احتیاج به جایگزین نداشتیم. اون جایگزین ها گوش بدید، اون جایگزین ها قاعده فراغ در طواف رو خراب کرد، اما اصل عدم حاجت الی الوضوء صلات طواف برای اون معارض باید پیدا کنیم. تنها توجیهش دقت کنید اینه که الان میگم، یه لحظه اجازه بدید، وقت نیست، انشاءالله فردا دنبال میکنیم. اونم میرم، اجازه بدید، اجازه بدید. خب نماز برای طواف که یقینا لازم نیست وضو بگیرم، چون یا غسل کرده بودم برای طواف که طواف اولم صحیح بود، یا اصلا غسل نکرده بودم، این غسل دومی غسل جنابت واقعی منه. اجازه بابا حدث اصغر قبل از غسل جنابت، که شما اگر جنوب کسی جنوب بشه ده بارم بره دستشویی بعد که غسل جنابت میکنه که مغنی از وضوعه. دقت کنید، اجازه بدید. خب تأمل بفرمایید، ما یک جواب کلیدی تر برای این اشکال مرحوم استاد داریم و اون اینه که از جریان اصول در ما نحن فیه ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال لازم میاد، ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال. مثل چی؟ مثال بزنم فردا توضیح بدم. شما علم اجمالی دارید سر ساعت ده یا حرام است در این مکان باشید یا حرام است در مدرسه فیضیه باشید، اینجا اصل براءت از حرمت بودن در این مکان با اصل براءت از حرمت بودن در مدرسه فیضیه تعارض میکنه، اما نه به ملاک ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی. مخالفت قطعیش ممکن نیست در آن واحد که ما نمیتونیم در دو جای متضاد باشیم، به این میگن ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال. به حضرت عباس اگر این دوتا براءت جاری بشه، شارع به من اذن داده است در ارتکاب حرام واقعی معلوم بالاجمال، چون نسبت به اینجا گفت براءت جاری است، نسبت به بودن در مدرسه فیضی هم گفت براءت جاری است، یقینا یکی از این دوتا حرامه. به این میگن ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال، و این هم منشأ تعارض اصول میشه. و این مطلب که هم استاد قبول داره هم آقای خویی قبول داره در ما نحن فی تطبیق میشه انشاءالله فردا.